بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک امام هفتم مردم رو در باره سه خطر بسیار زیانبار هشدار میدن. متن گفتار امام در اواخر قرن سوم در کتاب کم نظیر اصول کافی در جلد اول نقل شده. تمام هشدارهای انبیا و ائمه طاهرین به مردم سببش عشق به مردم، محبت به مردم و دوست داشتن مردم بوده. انبیا و ائمه طاهرین راضی به کمترین ضرر برای مردم نبودن. گاهی هم براشون روشن بود که هشدارهایی که میدن به مزاق دولت‌ها، قلدران، زورگویان و فرعون‌های تاریخ خوش نمیاد و سبب شکنجه و آزار و زندان و تبعید و کشتن اونها میشه، که این آزارها، شکنجه ها، تبعید ها، آوارگی ها، محرومیت های از امور ظاهری و کشته شدنها رو پروردگار مهربان عالم در قرآن کریم بیان کرده. ولی این شکنجه ها، آزار ها، آوارگی ها، زندان ها و قطعی بودن کشته شدنشون مانع از این نبود که مردم رو هدایت نکنن، راهنمایی نکنن و با خیر دنیا و آخرتشون آشنا نکنن. یه محبت ویژه‌ای، یک عشق خاصی در دل همه اونها نسبت به مردم خداوند متعال قرار داده بود. شما اگر آیات آخر سوره مبارکه مائده رو ببینید، درباره حضرت مسیح که به عنوان نمونه ذکر شده، ملاحظه میکنید که پروردگار میفرماید من در قیامت به مسیح میگم آیا تو بودی که در دنیا تمام نصرانی ها رو دعوت کردی که تو و مادرت رو به جای خدا بپرستن، عبادت کنن؟ و میلیاردها نفر در این زمینه گمراه شدن، بیدین شدن، فاسد شدن. پروردگار می‌فرماید در اون عرصه قیامت مسیح میگه که خدایا اگر کسی از وضع من در دنیا خبر نداشته باشه، ولی وجود مقدس تو که خبر داره، تو میدانی که من یک نفر رو در دنیا به پرستش خودم و مادرم دعوت نکردم، اما الان که منو با میلیاردها نفر روبرو کردی به عنوان امتم، من به محضر مبارک خودت عرض میکنم انهم عبادک، این میلیاردها ارمنی و نصرانی بندگان خودت، میخوای اینا رو ببری جهنم؟ اختیار با خودت. میخوای اینا رو ببخشی؟ بازم اختیار با خودته. من در محضر مبارک تو درخواستی ندارم. این که در آخر سوره مائده می‌فرماید اگر می‌خوای اینا رو ببخشی اختیار با خودته و عصبانی نمیشه و به پروردگار اصرار نمی‌کنه اینا رو ببر دوزخ، دلیل بر محبتش، دلیل بر عشق ورزیش، که البته این محبت به مردم و دوست داشتن مردم در پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین شدیدتر و گسترده تر بوده. یعنی پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین راضی نبودند که به اندازه خراشی معمولی به پوست مردم وارد بشه، چه برسه به این که راضی باشن مردم برای ابد دچار عذاب دوزخ بشن. تکلیف ما و مسئولیت ما در برابر این محبت، در برابر این دوستی، در برابر این عشق ورزی چیه؟ واقعا پاسخی باید داد به این محبت، جوابی باید داد به این عشق ورزی و به این دوست داشتن یا نه؟ از کی باید پرسید؟ از عقلمون، از وجدانمون، از فطرتمون، از طبعمون، از یه حکیمی، از یه عالمی، از یه خبره‌ای، از یه دانشمندی، از یه دلسوزی؟ عیبی نداره بپرسیم. پاسخ این سوال اینه که بر ما اول عقلن و بعد وجدانن و بعد شرعن واجبه که این محبت رو، این دوستی رو، این عشق ورزی رو پاسخ بدیم. پاسخشم به اینه که خدا در قرآن در سوره شورا بیان میکنه اقتدا کنید به اینا. این بهترین پاسخ، کاملترین پاسخ، اطاعت کنید از اینا. اگر میگن این مطلب، این موضوع، این حال، این کار، این عمل برای دنیا و آخرت شما خطرناکه و زیانباره، قبول بکنی. اگر میگن این کار، این حرکت، این مال، این برنامه، این آداب برای دنیا و آخرتتون سودمنده، بپذیرید. با پذیرفتن امر و نهی اونها شما به محبتاشون پاسخ بدید. اما اگر پاسخ ندین به محبت ها، این بی‌انصافی، خلاف عقل، خلاف جوانمردی، خلاف کرامت انسانی، خلاف ادب، خلاف طبع انسان و خلاف تمام جریانات هستی. چون شما در سوره دخان نگاه بکنید، تمام جریانات هستی مطیع پروردگار. یعنی ما در غیر جنس دو پا و در غیر جن مخالف با اوامر پروردگار عالم نداریم. ثم استوى الى السماء وهي الدخان فقال له وللارض ائتيا فاتينا طائعين. من به تمام کرات آسمانی، به تمام کهکشانها، به تمام صحابیها، به تمام قمرها، به تمام ستارگان، به زمین و در آیات دیگر به تمام درختان، به تمام حیوانات گفتم فقط به جانب من رو کنید. همه پذیرفتند و اطاعت کردند. شما در تمام آیات قرآن ببینید پروردگار عالم در برابر خواستهاش در تمام آسمانها و زمین و کرات و کهکشانها و درختان و نباتات و روییدنیها و حیوانات مخالف نداشت، ضد نداره، معاند نداره، دشمن نداره. ولی در جنس دو پا و جن تا دلتون میخواد پروردگار عالم مخالف داره، ضد داره، دشمن داره، مبارز داره، جنگجو داره، پشت کننده به امر و نهی داره. چرا؟ انصاف، عقل درست صحیح، اینو باید مخالفان رو وادار کرد به فکر کردن، به اندیشه کردن. این وضع حال انبیا و ائمه طاهرین به مردم و به بندگان الهی، به هر کی. خدا در قرآن مجید علناً می‌فرماید نوح پیغمبر 950 سال در برابر مردم صبر کرد. در سوره مبارکه نوح که برای اینکه نگاهشون به چهره الهی نوح نیفته تا می دیدن داره میاد لباساشون رو می کشیدن رو سر و صورتشون که نبینن، نزدیک می شد بر اینکه حرفشو نشنون انگشتاشون رو فشار می دادن تو گوششون که بهترین، برحق‌ترین و درست‌ترین صدا رو نشنم، خسته نشن، درخواست بازنشستگی نکرد، قهر نکرد، تا پروردگار عالم فرمود دیگه فایده‌ای نداره، ما باید بندگان شایسته صالحمون رو نجات بدیم و اغرقنا آخرین، دیگران رو هم در آب غرق بکنیم نابود بشن. ولی نوح خسته نشد، پروردگار اعلام کرد که دیگه فایده ای نداره، بله اگه بازم فایده داشت در طول 100 سال دیگه یه نفر هدایت میشد، پروردگار عذاب نمی فرست به هیچ انوان. این حال انبیا و ائمه. پاسخ این محبت اقتداست، فقط هیچی دیگه نی. اگر پاسخ این محبت غیر اقتدا بود پروردگار که از بیانش بخل نداشت، میگفت پاسخ چند جوره. یه جورش اینه که فقط اینا رو دوست داشته باشیم، نمیخواد بهشون اقتدا بکنه. یه نوعش هم اقتداست، ای دلتون میخواد اقتدا بکنه. ولی اینطور نفرموده قرآن. قرآن مجید میگه پاسخ عشق ورزی انبیا و ائمه به شما اقتدای شما به اونهاست. این اقتدا کردن رو هم خدا در سوره شورا میگه تمام منافعش به خودتون برمیگرده، تو جیب اونا نمیره، مال خود، مال شما. هر ثوابی داره، هر بهره‌ای داره، هر بهشتی داره، هر رشدی داره، هر منفعتی داره، فهو لکم، مال خود، به نفع شما. اگه به نظر شریفتون میرسه در این زمینه خداوند چیزی باقی گذاشته و مطلب رو تموم نکرده تا فردا شب به من بگین یا بنویسین که خدا در این زمینه اینجاشو کوتاه اومده، اینجاشو بخل کرده، اینجاشو پنهان از ما کرده. خود پروردگار عالم به بندگانش عشق بی نهایت، چی رو پنهان بکنه؟ چی رو بخل بورزه؟ چی رو دریغ بکنه از بندگانش؟ امام هفتم می‌فرماید یکی از خطرات سنگین که به شما اگر بزنه تمام درهای سعادت رو به روتون می‌بنده و درهای تیره بختی رو به روتون وا میکنه. و بعد هم این خطر شما رو هول میده برای ورود به تمام بدبختی ها، اصلا میبرن شما رو، میکشونه شما رو، سوق میده شما رو، چون این یه نیروی منفیه که در خودتون به وجود میاد و از درون خودتون فرمان و رول به جهنم بردن و به شقاوت نشوندن و به تیر بخت کردن شما دست همون خطر درونی خود. گاز و فرمون دست اونه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه می فرماید ترمز هم نده که یه جا حالا ترمز بکنه بگه از خر این خطر پیاده شد. حضرت می فرماید مرکب چموشیه که چموشیش تموم نمیشه تا سوار بر خودش رو تحویل آتش جهنم بده، اونجا دیگه آروم میشه چون میدون بازیگری نداره. و اون خطر سنگین تراکم و فراوانی و بسیاری آرزوهای دور و دراز و دست نیافتنی. خب این آرزوهای دست نیافتنی یا فراوان دست یافتنی، وجود مبارک موسی بن جعفر می فرماید روی نور فکر یه ابر تاریکی رو قرار میده، ازلم نور فکری به طول عمله، شما رو این آرزوهای دست نیافتنی که خیلی هم شتابانه خواسته این آرزوها، بهترین خونه رو میخوام، بهترین تجارت رو میخوام، بهترین کارخونه رو میخوام، زیباترین زن رو میخوام، ثروت میلیاردی میخوام، شهرت همه جایی میخوام، خب این آشفتگی و این شلوغی و این تراکم آرزوها و قناعت نکردن به حلال خدا، به رقم خدا، به قلم خدا، به مصلحت خواهی پروردگار که میخوام از دستش برم بیرون، از دست روزیش برم بیرون، از دست حکمتش برم بیرون، از دست رحمتش برم بیرون، و تراکم و آشفتگی و آرزو پیدا بکنم. این تراکم فکر رو زیر پوشش یه ابر تاریک میبره و یه طرفه میکنه. یعنی فکر رو مشغول فقط به امور مادی و متاع مادی و کالای مادی میکنه و فکر یک سویه، قرآن میگه همون فکر حیوانات، الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. آیه شریفه اوائل سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اندیشه ای دارن حیوانات، پروردگار می فرمد یه اندیشه یه طرفه، یک سویه، این که بخورم و لذت ببرم، همین. اگرم دنبال کار می دون، اگرم تو جنگل را می رن، اگرم پرواز می کنن، اگرم تو دریا آب و می شکافن و با سینه میرن میان دریا، برای خوردنه، برای کاری دیگه نیست. چون اندیشه یه طرف است. آدمی که دوچار آرزوهای فراوان بشه، اندیشه یه طرفه میشه. اندیشه که یه طرفه بشه مثل اسیری میمونه تو قفس. حیوان، پرنده، پر داره بپره، اما تو قفس نمیتونه، چون تا چهار طرفش بسته، جای پرواز نداره. انسان جا داره که اندیشه رو به کار بگیره برای خودش، برای عاقبت خودش، برای زن و بچهش، برای تربیت زن و بچهش، برای دنیا و آخرت زن و بچهش، برای خدمت به مردم، برای علم، برای دانش، برای سود دهندگی به عباد پروردگار. اندیشه یه پر گسترده داره، یعنی مرغیه که خداوند متعال فضایی بهش داده از خودش تا تمام موجودات و مخلوقات عالم. یعنی فکر آدمو میتونه سراغ خدا ببره، آدمو میتونه سراغ خوبی‌ها ببره، آدمو میتونه سراغ کسب حلال ببره، آدمو میتونه سراغ حل مشکلات مردم ببره. اما ما یه تعدادی رو تو همین مملکت و تو کره زمین داریم که غیر از آرزوهاشونو که میخوان تحقق بدن فکر دیگه‌ای ندارن. حالا زن از دست بره، بچه‌ها از دست برن، بچه ها جهنمی بشن، بی تربیت بشن، غربی بشن، نیمه اوریان بشن دختراش، پول هر کجا که بشه تو جیبش ریخته بشه، بانبازی بکنه، سندسازی بکنه، یه طرف هست فکر، حبس، اسیر. یه روایتی پیغمبر دارن که مشابهش هم امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن. خیلی روایت مهمیه و قابل توجه. تمام کتابای مهممونم نقل کردم. ان اخرف ما اخاف علی امتی اسنان وحشتناکترین و ترسناکترین هیولایی که بر ضد امتم بر اونها میترسم، یه ترس معمولی داریم، یه ترسی داریم بالای همه یه ترس هاست. پیغمبر میگه تو قلب من این ترس برای امتم بالای همه یه ترس هاست. ترسناکترین هیولایی که برای امتم از ضرب زدن اونها میترسم دو چیزه، دو هیولاست. الهوا یکی خواسته های نامشروعه و طول العمل یکی دوچار شدن امتم به آرزوهای فراوان متراکم بیرون از دست رس. اما الهوا، اگر امت من دوچار خواسته های آزاد بی قید و شرط بشن، خواسته هایی که با خواسته های خدا مخالفه، فیصد عن الحق، یه دیواری بین اونها و حق کشیده میشه که هر چی حق فراموش میکنن و هر چی هم حق زیر بارش نمیدن. و اما طول العمل، اما خطر آرزوهای متراکم غیر قابل دسترس، فیمسل آخره، قیامت رو از یادشون میبره. چون وقتی که آدم دوچار این همه آرزوهای متراکم میشه، کی بیشینه قیامتش رو فکر کن، عاقبتش رو فکر کن. فکر کردن در فردا میدونید از نظر قرآن واجبه یا نه؟ شنیدید که پروردگار عالم فکر برای فردای قیامت و بر هر بندهش واجب کرده؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مردم از تمام گناهان کنار بکش. ولتنظر نفس ما قدمت لقد، بر هر فردی واجب اندیشه کنه. نظر در این آیه یعنی اندیشه عمقی. بر هر فردی واجب اندیشه کنه که برای فردای قیامتش چیکار کرد. واجبه. ما شب به شب باید یه 10 دقیقه با خودمون خلوت بکنیم، ببینیم روزی که برامون گذشت با این روز و با کارای روزمون آخرت رو ویران کردیم یا آباد کردیم. چند نفر اینجور فکر میکنن؟ چند نفر این واجب الهی رو انجام میدن؟ فکر کن. من یه روز ماه مبارک رمضانم منبر اومدم پایین، حدود 40 سال قبل، ۲۶-۲۷ سالم بود. بعد منبر نشست دیدم یه آقای اومد، خیلی با ادب سلام کرد، احوال پرسی کرد، محبت کرد. گفت منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت منو ندیدی؟ گفتم به یاد نمیارم دیده باشم. گفت پدرت هست؟ گفتم هست. گفت پدرت تو کلاس دوم سوم ابتدایی بودی، دو تا اتاق از منزل ما اجاره کرد، یه ما نموند رفت. چون من هم عرق‌خور بودم، هم قمارباز بودم، هم بی نماز بودم، هم بی روزه بودم، هم لات بودم، هم زیر بار هیچ حقی نمی رفتم. پدرت فرار کرد، شما رو برداشت برد، با اینکه خونم خونه خوبی بود. گو امرو خونه میری بهش بگو فلان کس سلام رسون، اگر میتونی بیا مسجد ببینم. من اومدم خونه به پدرم گفتم، گفتم یه همچین آقایی به این نام به شما سلام رسون و مشتاق شما رو ببین. گفت مسجد اومده بود؟ گفتم بله. پا منبر بود؟ گفتم بله. چون پدر من خیلی شگفت زده شد، خیلی تعجب کرد، گفت نکنه این آقا مشابهت اسمی داشته باشه با اونی که من میشناسمش و دو تا اتاق ازش اون وقت که خونه نداشتم اجاره کردم. گفتم اونو فردا تشریف بیارین از نزدیک ببینینش. اومد، پدرم رو که دید خیلی گریه کرد. بعد با هم دیگه صحبت کردن و تموم شد و رفت. این دو روز، روز سوم یعنی روز بعد ملاقات با پدرم، از منبر که اومدم پایین اومد کنار دست من، گفتش پدرت منو معرفی کرد؟ گفتم اونجوری که خودتون معرفی کردین؟ بله معرفی کرد. ولی حالا سوال اینه، شما که فرمودی من اونجور بودم اونجور بودم اونجور بودم، هیچ حقی را هم قبول نداشتم، چی شد حالا مسجدی شد؟ گفت من فقط مسجدی نشدم، من یه توبه کامل کردم، تمام اموالمو با خمس دادن پاک کردم، رفتم قم اموالمو پاک کردم، مکه رفتم، کربلا رفتم، مشهد رفتم، دخترمو به یه آدم متدین شوهر دادم، برای پسرم از خانواده دینی زن گرفتم، کامل توبه کامل. یعنی هم به فکر خودم افتادم، هم به فکر زنم، هم دخترم، هم پسرم، هم مالم، هم خدا و هم قیامت. این اندیشه آزاد که زیر ابر متراکم ظلمت نموند، اومد بیرون، فضا پیدا کرد. گفتم چی شد؟ گفت یه روز به من خبر دادن که فلان همکارمون مرده. گفت من اومدم تشییع جنازه، باهاشم رفتم قبرستون، بدنشو که غسل میدادن کامل تماشا کردم اما هیچ تکونی نخوردم، کفنش کردن بازم من بیدار نشدم، تا وقتی که گذاشتنش تو قبر من بالا سر قبر وایساده بودم، بند کفنشو باز کردن، خاک ریختن زیر صورتش، صورتشو رو خاک گذاشتن، من برگشتم به خودم گفتم جای تو هم عاقبت همینجاست، وقتی آوردنت اینجا همین تو ذهنم بود، پیغمبران و امامان درباره خدا و قیامت و حساب و کتاب و بهشت و جهنم و حق مردم و مال حرام دروغ که نگفتن، چون سودی براشون نداشته، همه ما مردم عالم بشیم سلمان فارسی، کل 6 میلیارد نفریم، چه سودی برای خدا داره؟ همه ما بشیم ابوذر، چه نفعی به پیغمبر و ائمه و انبیا داره؟ گو همین کنار قبر باورم شد، فکر کردم و اومدم از همون روز یه توبه کامل کردم. گذشت از این آشنایی من با او، همین آدم باعث شد، همین آدم تو جوونی های من که من یه دعا کمیل 10-12 نفره را بندازم از یک نصف شب که تابستونا بریم تو کوهای جاده چالوس رو تپه ها کنار دره ها تو تاریکی اون مناطق دعا رو بخونیم. من قبول کردم. این آدم جز و همون 10-12 نفر روزگار اولیه کمیل بود که 7-8 سالم این کمیل ادامه داشت. با اینکه من کمیلو یه ساعت بیشتر از اول نمیخوندم، ولی با این 10 نفر من کمیل 6 ساعت هم خوندم، چون اینا نه گریهشون بند میومد نمیذاش حالشون من آروم باشم تو اون تپه ها و کوه ها و بیابون ها. و من تا الان نمونه این 12 نفر رو تو هیچ کمیلی پیدا نکردم. اون وقت این آدم تا روزی که زنده بود، با اینکه من خط منبر نمی رفتم از اول، الانم نمی رم، وقتی خبر مرگشو به من دادن گفتم ختمشو من خودم میام، چون واقعا به من حق دین، حق حال و حق فکر داشت. این آدم روزا 8 صبح می اومد تو میدون خراسون، تکیه می داد به دیوار یه مغازه، مردم رو تماشا میکرد، تا میدید یه نفر چهرش در همه، میدوید جلو سلام میکرد، میگو چرا قصه داری؟ میگو بچم بیمارستان، پول ندارم بیارمش. میگو بیبریم درش بیار، تاق خونم داره خراب میشه، پول ندارم تعمیر کنم. میگو بنا و عمله میفرستم، پولشم خودم میدم تاقتو درست کنم، موتور ماشینم سوخته، خرج زن و بچم با این ماشین پول ندارم. میگو گسته نداره، بکسلش کن بیار تو همین گاراژ، من میدم برات درست کنم. یعنی تا 4-5 بعد از ظهر که بیرون بود فقط و فقط مشکل حل میکن. شما فکر میکنید پروردگاری که رحمت بی نهایت داره یه دونه گناه تو پرونده این بندش گذاشته بمونه؟ به خودش قسم نه، محاله، محاله. پیغمبر می فرمد اتائب و من از زنبه کمن لا زنبه. اونی که توبه واقعی میکنه مثل کسیه که هم مادر به دنیا اومده، مثل پروندهش هیچ گناهی نداره. این فکر، ولی قبلش فکر دفن شده در تاریکی آرزوها و هوای نفس بود. آرزوی عرق، آرزوی ورق، آرزوی شهوترانی، آرزوی چی، آرزوی چی؟ خب نمیذاره آدم در بقیه امور اندیشه بکنه. اگر اهل مملکت ما 70 میلیون نفرمون از همه دولتی ها تا همه ملتی ها صحیح فکر بکنن، نه مشکلی میمونه، نه فسادی میمونه، نه فقری میمونه، نه ورشکستگی میمونه، نه آبروی مردم به باد میره. فکر. به این خاطر پیغمبر میفرماید تفکر و ساعتن، یه ساعت اندیشه در اون چه باید اندیشه کنید خیرون من عبادت سنه، مساوی با یک سال عبادت. مساوی با یک سال عبادت. دنیا آنقدر ندارد که بر او رشک برم. یا وجود و عدمش را غم بیهود خورم، نظر آنان که نکردم بری مشدی خاک. الحق انصاف توان داد که صاحب نظرم. عارفان آنچه ثباتی و بقایی نکنم، گر همه ملک جهان است به هیچش نخرم. این بناییست که البته خلل خواهد یافت، خنکان قوم که در بند بنای دیگرم. گل بی خار میسر نشود در بستان، گل بی خار جهان مردم صاحب سیرم. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرد آن است که نامش به نکویی نبرد. معاویه قبل از رسیدن به منطقه صفین دستور داد تمام جاهایی که آب بر می دارن ببندن. وقتی امیرالمؤمنین رسید آب ذخیره تمام شد، به امیرالمؤمنین گفتند دیگه آبی باقی نمونده، دشمن جلوی آب رو کاملا گرفته. فرمود من الان آب براتون آماده میکنم. یه نگاهی به ابی عبدالله کرد، حسین من بلند شو با چند نفر برو آب بیار، مشیا رو برداشتن اومدن کنار فرات. دشمن دید نمیتونه درگیر بشه، فرار کردن، آب آزاد شد. امیرالمؤمنین بلا فاصله یه نفر رو فرمود برو به معاویه بگو هر چی آب میخواین بیاین بردارین، آب براتون آزاده. اما وقتی ابی عبدالله باب برگشت یه نگاه به چهره حسینش گرد، اشکش ریخت. علی جان چرا گریه میکنی؟ الان که جای خوشحالی آب را ابی عبدالله آزاد کرد. فرمود یه روزی در همین منطقه میام که جلوی آبو میگیرم، نمیگذارن حسین من و اهل بیتش و یارانش آب بردارن. خداوند به جبرئیل فرمود برای آدم روزه بخون، روزه عطش بخون. آدم از نسل توی آقایی میاد به نام حسین، در یه جنگی جلوی آب رو به اونها میبندن. آدم صغیره یمیته العطش، بچه کوچیکاشو آتش از بین میبره، و کبیرو جلدو منکمش، بزرگتر مثل ماهی که سرخ میکنن پوستش جمع میشه، از شدت تشنگی پوستشون جمع میشه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اید ونصر امام زماننا، وارحم شهداءنا، واغفر لموتانا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.